بنیاد مطالعات ایران برنامه تاریخ شفاهیش 18 دسامبر 1986 مصاحبه با آقای دکتر مجید رهنما، مصاحبه کننده مهناز افخمی. خب امروز می‌خواستیم راجع به طرح الشتر صحبت کنیم و شروع کنیم با سوابق پیش آمدن این فکر و چجوری شد که اصلا به فکر این برنامه افتادیم.
خب اگه کمی قبلش چند سال پیشش رو شروع کنیم، این در حقیقت با رفتن من از وزارت امور شروع شد، به این معنی که خود بعض مشکل شده بود و خلاصه من از این دعوتی که معاون مدیر کل سابق یونسکو کرد که برم این گزارش مربوط به وضع جهانی تعلیم و تربیت رو بنویسم استفاده کردم و آمدم بیرون. این گزارش هم حتما خودت میدونی راجع به این بود که یعنی 7 نفر رو انتخاب کرده بود که اینا برن وضع تعلیم و تربیت در دنیا یه بررسی بکنن و ضمناً هم مسائل تعلیم و تربیت رو اگرم بشه یه توصیه هایی بکنن برای این کنفرانس. این رئیس این کمیسیون هم اگه یادت باشه ادگار فور بود که به هر حال من یادم میاد که موقعی که ما این گزارش رو شروع کردیم بعد از رفتن من از تهران بود، صد تا گزارش ما خواستیم، درست 100 عدد گزارش که در رشته های مختلف مثلا شخصیت بزرگی که تو دنیا بودن تهیه کنن برامون، بعد این رو به عنوان یه اساس بگیریم و بعد خودمون روش کار کنیم. این 100 تا گزارش جنبه های مختلفش، بعضی جنبه های فنی، مثلا فرض کنید اثرات تغذیه روی مغز، روی مثلا یادگیری، بعد تمام چیزا روالای بزرگی که در این سالهای اخیر به وجود آمده بود برای تعلیم و تربیت، بعد انتقادی از بعض تعلیم و تربیت در اروپا در سایر جاها که بعضیش سیاسی بود، بعضیش فنی بود، بعضیش مثلا جنبه 100% تعلیم و تربیت توی نداشت. اما خوب یادم میاد یکی از این گزارش ها خیلی در من اثر کرده بود و این یکی از این گزارش ها این بود که در این گزارش نوشته شده بود که آره اسمش در از روی کی بود که اگر در چند سال اول زندگی یک آدم به قدر کافی به مغزش پروتئین نرسه و یک تحریک هایی که لازمه برای مغز، تحریک های مغزی که برای بچه ها لازمه از مربوط محیط و فرهنگ و این چیزا، این مغز اصلا ممکنه برای همیشه نتونه به شکل کامل کار کنه، یعنی واقعا اثر غیر قابل جبرانی ممکنه داشته باشه، نداشتن غذا و نداشتن محیط مثلا این مسائل. یادم میاد این از یه لحاظ خیلی منو خیلی تحت تاثیر این قرار گرفتم، از یه لحاظ برای من یه مسئله دوم پیش اومد که اصلا ناراحت شدم از این جور گزارشا که پس اگر اینطوری مثلا چه دوری ما در مثلا سالها و این فرهنگای بزرگی در این دنیا بوده، خب مردم غذای کافی نداشتن، چیزا مثلا ولی بالاخره مثلا فردوسی بیرون اومده، نمیدونم زکریا رازی بیرون اومده، این همه آدمایی که به هر حال هر کدومشون سهم بزرگی داشتن، یعنی از یه لحاظ بودم حتما اینا یه چیزایی رو دیدن، از یه لحاظ دیدم که چطور این به اصطلاح کشفیات که اینطوری فنی شده خودش تابع یه ایدئولوژی است که به هر حال به این نتیجه گیری ها منتهی میشه. ولی به هر حال هر روی این قضیه بیشتر تا اونقدر که تونستم فکر کردم و ضمناً هم یه دمی چند تا یه جلسه حتی تشکیل دیم، چند تا از این آدم ها آمدن راجع به مسئله با ما صحبت کرد. به هر حال این گزارش یه سال خورده طول کشید. وقتی تموم شد من هم دیگه تصمیم گرفتم که وارد هیچ کار سیاسی نشم، به هر حال دیگه دولت و اینا رو برای همیشه بذارم کنار. وقتی برگشتم
ببخشید نک این همون بود که بعد شد لرنینگ تو بی،
همون لرنینگ تو بی بود. اگر یادم یه طرف اواسط سال 72 یعنی تقریباً 18 ماه 20 ماه بعد از استعفای من که بستم این طرف های اول جامعه هفته دید بعد وقتی که به ایران برگشتم خلاصه مرحوم حبیده صحبت کردیم چیزا باز بعضی جو درش میخواست بعضی کارهای رو بکنم. خلاصه بهش گفتم که من الان تنها چیزی که علاقه دارم الان اگر ممکن بشه اینی که یه فرصتی من داده بشه که برم ببینم اصلا وضع بهداشت مردم، بهداشت و این روشتا چیه، یعنی مثلا بهداشتی و پزشکی مثلا در ایران چیه. گفتم یعنی فرصتی داشت بشه که برم اول ایران رو ببینم که اصلا کمتر شناختی بودم اون موقع. خلاصه رفتیم یک اون موقع این موضوع رو که داشتیم صحبت کردیم با حبیدا که اصلا هم خوب حالا برای این فکر رو جوش صحبت بکنیم اینا چیزم موضوع در این سطح دیگه با والسه اشرف هم مطرح شد و ایشون گفتن که اگر این کار منم خیلی به این کار علاقه مندم و بریم و اگر واقعا این کار بکنیم خب به سازمان خدمات شاهنشاهی هم یه کمکی بشه و منم به هر حال میبینم که بعضی اونجا چی رو میبینم. به هر حال یه کمیسیونی تشکیل دادن و فکر کنم اون موقع بعد به ارزش میدن و خیلی که بسیار خوب حالا این یه همچه کمیسیونی را بیفته.
چه کسایی توش بودن؟
یکی من فکر کردم که چند نفر بگیریم که اولا شخصا اینا رو میشناخت، کسی که بیشتر از همه نزدیکتر از همه اول واقعا با من کار میکرد و بیشتر این رابطه من بود با اتبا دکتر زیانی که میشناسه. بعد دکتر تغییر عزبی بود که از دوستای قدیمی بود که بودم خب بالاخره طبیب بود، بعدم خیلی با چیزهای اجتماعی سر کار داشت برای هر من هم که سر باشون میگویم این هم این مردم شد چند ماه پیش. بعد یکی دیگه بود فرمان بود که اون تو محصه طریقات چیز کار میگه محصه هم محصه که احتمال بعد درستش وزارت علوم. بعد دکتر شفایی بود که اونم چیز بود، اونم وسیله دکتر سیاوش شرابی باش آشنا شدیم که اونم تخصص ریه داشت و اینه، ولی اونم باز خیلی مسئله اجتماعی علاقه من بود. و بعد فکر کردیم این 5 نفر بیشتر دیگه نباشه، این اصل گروه اینا باشن. ولی بعد ما قصدمون این بود که بریم با تمام اطباء، با تمام کسانی که در ایران در این رشته های کار کردن و وقتی کلمه اعتبار میگم یعنی حکیمام همینطور، یعنی به اصطلاح دکتر علفی ها اینا رو ما مثلا گفتیم که حتما باشون مصاحبه کنیم که خلاصه ببینیم که بعض از چه قرار. و خب سازمان خدمات شاهنشاهی هم بود در بودجه در اختیارمون گذاشت برای این کار، یعنی وسایل کار گذاشت، بودجه خاصی اول نبود و ما رفتیم با دیده زیادی کرده این گزارشش خیلی گزارش مفصلی هم شد، در حدود 3 جلد در بیشتر از 2000 صفحه از تمام چیزهای مختلفی که داشت. بعد موقعی که این گزارش شروع شد و من شروع کردم رفتم و واقعا بعضی دیدم که بعضی اسفناکی بعضی وحشتناکی بود، هیچ کس رو در تهران نمیدونست و اتبا متاسفانه موضوع 100% از این دید پزشکی نگاه میکرد. یعنی این چیزی که در مدرسه بهشون یاد داده بودن که آقا یعنی مسئله بهداشت و مسئله پزشکی اون چیزیست که یه آدم مریضی توی کلینیک به آدم میده و بعدم به من معلوم نیست که این آدم چجوری مریض شده، نمیدونم چیز گذشته فرهنگیش و گذشته فامیلیش و اینا چی بوده. این یه من میگه مثلا چه من تشخیص نم اصلا درشتم مالاریا تشخیص در دیگه است و اینو بهش دوا میده و با منم غالبا دکتر اینطوری بودم و اینم یه وظیفه وجدانی دارم که اون چیزی که میدونم در مورد میگم و بعدم تئوری های دیگه که این ایدئولوژی همراه داشت، یعنی که هیچ کس غیر از ما نباید مثلا در مورد تب مثلا حرف بزنه و برای همین هم که اول بار اصلا جدن یه خصومتی علیه این کمیسیون به وجود اومده از ابتدا، یعنی که با کسی با اتبا مشورت نشده بود، مثلا چی بود نظام پزشکی مثلا خبر نداشت. حالا اینا رو البته بعضی رو به شکل غیر مستقیم در جریان گذاشته بودیم، مثلا من دکتر اقبال و بریگو میدونستم مهم بود که ما اینا جبهه به علیه ما نگیرن. خب در جریانش گذاشتم، مثلا بهش گفتم که شما یه وقتی مثلا اون چیزی بود خودش دریافت کرده بود، یه وقتی بود بهش چیز میگفتن یه اتبایی بود که مثلا خواستن تربیت کنن، اسمش یادم رفته،
بهبرز
نبود، دادی هم که چیزی بدم که 4 سال تربیت میکرده اینا بعدم تموم شد. ولی اون یه فکر کاملا دیگه بود، اون بیشتر اون تیپ مدسن کلونیال بود که مثلا فرانسوی ها در افریقا تربیت میکردن آدم این مثلا 4 سال که اساس اون هم همون دیده پزشکی بود، منطقه بر اساس این بود که خب بسیار پزشکا درجه دو درست کنه که با پول کم چیزای کمتری رو مثلا بلدن میرن. ولی خب ما اصلا اولا هیچ از اول چیزی نداشتیم، ما چیزی تو مغزمون نبود که مثلا راه حل چیه. موضوع برای اون بود که اول بینیم وضع چیه و این وضع به نظر من چیز اسفناکی بود و اگر این گزارش رو نگاه کنیم تمام اینا رو موقع با کمال صداقت تمام اینا اونجا منعکس شده، یعنی واقعا برخلاف اون چیزی که گفته میشد وضعی بهداشت و وضعی درمان بی اندازه خراب. مثلا خب تو همین سازمان خدمات شنشهی من که میرفتم تمام این هر کدوم مراکز رو ببینم ولی من اونجا یه طبیب بود که اونم رو بدبختی این کست رو قبول کرده بود، برای که اگر راه داشت میدونم در تهران برای میخواست کلینیک داشته باشه یا برای که دانشگاه درس بده. ولی مثلا در بیشتر موارد میگم، میگم استثنان بود، ولی اینو به عنوان یه چیزی که مثلا یا یه مقدمه برای کارشون که از این را بعد وارد بشن یا اینکه رو بدبختی قبول میکردن، ولی هیچ کس نبود که مثلا اونجا کمتر کسی بود که میرفت اونجا به خاطر اینکه واقعا به درد مردم برسه. وضع حقوقشون خب نسبتا بد نبود، اینا مثلا یه بود کمکی بود، ولی وقتی شما این سازمان که میرفتید میدیدین که مثلا یه طبیبی هست یه دونه و این آدم هم حالا فرض کنیم که خیلی هم آدم خوبی بود، ما میدیدیم مثلا 500 نفر 400 نفر 500 نفر در روز میبستی ببینیم. من یادم این طبیب هم گفتن آقا تبابتی مسئله خیلی جدیه، چون نمیتونیم مثلا به هر کسی، چون اون موقع گاهی اوقات با این صحبت میکردیم که خب مثلا اگه میشه همین کار رو به یک کسی یادم بود آقا چی مثلا 20 سال تحصیل لازم داره اینطوری که نمیشه بعضی مریض رو دید. بعد ما که میدونیم خب این آدمی که همین حرف رو میزنه چطور این آدم حاضری که 500 نفر در روز ببینه، برای که 500 نفر اگه شما مریض یه رو بم ببینیم 10 دقیقه هم ببینی 6 تو در ساعت مثلا 10 ساعت هم در روز کار کنیم خب میشه 60 نفر. پس اون دقیقه که یکی 500 نفر اصلا حاضر میشه ببینی یعنی که اصلا دیگه جدی نمیبینه دیگه اینا. و اون وقت خب همین مسئله مطرح بود، ما میدونیم که اون آدم هم خوب نیست و بعد تازه چون ایرانی به قدر کافی نباشون کرده من این طبیبای هندی بیارم و این طبیبا دائم بر میزدن، دائم ناراحت بودن، وسیله در اختیارشون نبود، یعنی هیچ کس در شد اگرم واقعا میخواست با اون جوری که یاد گرفته بود تباید نمیتونست به درد مردم برسه. ولی ما هرچی بیشتر رفتیم مثلا این مسئله این نیست که به درد مردم آیا برسن یا نرسن، اصلا نمیتونستم برسن به اون شرایط.
این بررسی رو چجوری کردین؟ یعنی بیشتر بازدید
یا این که بیشتر همین دیگه، مثلا من همینطور میرفتم با این ماشین با یه نفر یا دو نفر بسته به این بود که همیشه چیز نبود، یه نفر همراه میام و میرفتیم یه منطقه همینطور بدونی که خبر بدیم یه مرتبه میومدی مثلا بیم تو الان فلان درمان بود غالبا هم که میرفتی هیچ کس نبود اونجا. بعدم ناراحت میشدن که چرا خبر نکردی، ولی فورا میترسن که مثلا ما اومدیم بود آقا بعد اینا اومدن مثلا بازرسی بکنن و فلان، اون وقت جبهه میگرفتن. این مسئله مطرح نمیشد درست فهمید، ولی خب ما ولکن نبودیم و یعنی به معنی این بود که من که خواستم بگیم برای من مهم نبود که ببینم که اگر گزارش نظامی یا گزارش تفتیش که نمیخواستم بکنم که مثلا برای یکی بد بگم از یکی خوب بگم، اینا میخواستم اینکه بس چیه. و این غالبا مشکل بود. گاهی اوقات به وسیله این آدمایی که اینا تربیت میکردن که یکی دو نفر مثلا اونجا بودن، گاهی اوقات اینا باز بهتر بعضی میگفتن، ولی بعد اونم فهمیدیم که اونم نمیتونیم 100% رو حرفی نمیم که اونم مثلا غالبا با دکترش بد بود یا خودش مثلا این دردایی داشت میخواست بزن حفظه یکی دیگه بذاره این حرف رو بذاره اون نیمون دیگه سیستم ایران خود توی بشه. ولی به هر حال این دیگه برای ما روشن بود، یعنی اصلا بحثی نبود که وضع مردم بده، این سیستم اصلا کار نمی کنه. و باز این هم مربوط به ایران هم نبود، مربوط به دنیا هر جا که هست. ولی بعدا که خب دیگه این چیزا اون موقع ها به ما میگفتن، مثلا طبیبا میگفتن اصلا این بشه همین چیز غیر ممکنه نمیدونم فلان، بعد دیگه اصلا معلوم شد تمام دنیا اینطوری که حالا بقیه یه سیاست دیگه میگفتن. و خب خلاصه این همچون که این گزارش رو داشتیم فکر میکردیم راجبش و اینا، برای من روشن شد که هنوز قبل از اینکه حتی این گزارش بگذره بعد نیست که ما یه جایی خودمونم سعی کنیم که به هر حال به شکل تجربی هم شده چند نفر رو تربیت کنیم. یادم میاد سر همین اسمش هم مدتی موندیم که اسم این آدم رو چی بذاریم، برای که این اسم رو نمیخواستیم که این طبیب باشه، اصلا نمیخواستیم که این خط طبابت بیاد. میگفتیم یه مسئله هست، این مسئله هست، ما این مسئله رو جوری حلش کنیم. و من خود خوب برم میاد که سر این اسم برای مهم بود، برای که یه بار با پاولو فریر صحبت میکردیم که اونم مثلا در برزیلی همچه پروبلمی داشت، اونم گفتش که ما وقتی که رفتیم برای سواد آموزی اون وقت مرتبه فهمیدیم که واقعا یه مناطقی هست در برزیل که اصلا طبیب به اونشون ندیدن. و خب اولین سوال برای اون میشد که این طبیب به اونشون ندیدن، خب یه چیزی نباید این ما به عنوان یه چیزی بدبختی تلقی کنیم، برای اینکه بالاخره چندین هزار سال قبل از این که اصلا طبابت بیاد مردم یه جوری به سلامتیشون میرسیدن دیگه. اون موقع اینو هیچ کس به عنوان درام تلقی نمیکرد که یه مرتبه الان از وقت که طبیب ما یه طبیب اصلا به عنوان طبیب اصلا تربیت شده مثلا از خارج باید بیاد و اونم دکترا داشته باشه، یه مرتبه به عنوان یه بدبختی تلقی شد. ولی خب مردم هزاران سال هزارشون سلامتشون میرسیدن دیگه. و ما برای مهم بود که در یه منطقه مثلا فرض کنیم که این طبیب حالا مرار وارد نشده، ما هم تو این وقت یه طبیبی رو نتونیم تربیت کنیم که تمام اون شرایط رو داشته باشه، خب الان درد مردم چجوری جواب خوب بشه؟ این مسئله بود که هیچ لزوم نداشت و من حاضرم اینو فقط با اطبا بس کنم، بگه مسئله اصلا طبی نبود. مسئله نبود که مثلا من میگم من چیگوان درد میکنه یه طبیب ببینیم، مسئله نبود که الان یه آدم های هستن یه پروبلم هایی دارن، این پروبلم رو به طور کلی چجوری میشه حل کرد. و برای من دیگه روشن شد طبیب اگرم بهترین چیز طبابت همین طبابت قرمی بود، بهترین چیز این که مثلا یه دونه بیمارستان مثلا آلتا بیت سنینا برکلی یا نمیدونم جان هاکینز کنم باشه، این در ایران تا موقعی که اون نباشه به یه رایانه دیگه پیدا کرد. این بود که گفتیم خب ما بیاریم تقریبا همون کاری بکنیم که تقریبا تو دنیا یه جاهایی شده بود، مثلا چینیا طبیب ها برهنه شونو داشتن اینا دارد. مثلا من همون موقع یاد به من گفته بودن که مثلا در کامرون مثلا یه تجربیت در این زمینه شده، یه طبیب بود به نام دکتر مونیکوسو که اتفاقا الان شده نماینده یعنی معاون مدیر کل شده در افریقا برای چیز، یا مثلا در ونزوئلا شده بود، در ترکیه یک اکسپریانس خیلی جالب شد. خلاصه اینا رو مطالعه کرده بودیم و بالاخره به این نشستیم که نقدر شروع کنیم یه کاری. اون وقت اولین چیز شروع کردیم در فارس در اطراف شیراز، اونم چرا؟ برای اینکه چند نفر جوان بودن در دانشگاه شیراز، دکتر معلوجی بود که اون به این کار علاقه من بود، یکی دیگه دکتر که اونم یک کاری روستایی تایی کردیم، خلاصه علاقه داشت به این چیزا. با اونا مشورت کردیم، بخصوص اونا گروه، اونا گروه پزشکی بودن و گفتیم الان چیکار کنیم که اگر بیایم یه عده‌ای رو تربیت کنیم که جوابگوی یه سلسله مسائلی باشه. اما اون اسمش رو بعد از مدتی گذاشتیم بهبر، ببین اسم رو رسیم. بعد فکرم این بود که بعد از مشورت با اطباء روی تجربه‌ای که در جای دیگه هم شده بود ببینیم که در تا چه اندازه و در چه جمعیت معینی ما میتونیم یه افرادی رو انتخاب بکنیم و به این افراد یه چیزایی رو یاد بدیم که اون چیزها رو بتونن وقتی اون چیزها رو بهش دست میزنن و اون چیزها رو مثلا اجرا میکنن ریسک تقریبا ریسکی نباشه. من این تو هر کاری ریسک هست، من زمین تقریبا همین چیزایی در شیراز به ما گفتن مثلا که چه اتفاقاتی با همین آسیب و اتفاقی که به زیر تمام وسایل دارم میفته خب بخاره ما فهمیدیم که مسئله ریسک هم یه مسئله ریسک نسبیه. خب من خودم با دکتر مالر که در اون موقع با اون در میون گذاشتم دو سه بار رفتم اون خیلی دکتر مالر با من آدم درشی که بود هست که اون گفتش که خب اون خودش خب من بالاخره قبل از اینکه مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بشم یه طبیب بودم تخصصیه و من اون موقع میدونم که 85% اون کاری که من میکردم به طور قطع یه عده‌ای میتونن که 6 ماه فقط تربیت بشن. یعنی اون با یه همسترگ و اتفاقا هم یکی از اولین نطقایی که کرد گفت حتی در رشته‌هایی که مردم خودم بودن خیلی خیلی تخصصی مثلا رشته پوست و اینا مثلا اطبایی هستن که اونو وقتی حقیقت رو بگیم مثلا 95% کار رو به راحتی میتونن همین با یه فرماسیون خیلی خیلی محدودی بکنن. خواسته در این که تردید نشتیم این بود گفتیم خب ولی حالا بیایم ببینیم با این دکترها در میون بذاریم چه کاری رو ببینیم یاد بدیم. واقعا برنامه دهبرزیه که اون موقع فقط زیر نظر سازمان خدمات شانشهی بود به وسیله یه دی که خب باز از این جوانایی بودن که این کار رو علاقه داشتن و مثلا با بشارتی آدم های اینسپکتور زیایی و به محلوچی و اینو دکتر بیانکینی اگه یادتون ایتالیایی بود کندن در ایران بودن این برنامه رو اونجا شروع کرد و چیزش هم بود که بریم همونجا در محل این کار بکنیم. بعد این برنامه در سه تا منطقه نزدیک شیراز شروع شد که این کام دفعه اول در روی 30 نفری گرفت و خود برنامه ریزیش هم خب خیلی طول کشید ولی یه برنامه ریزی بسید با خود مردم هم میشد باور اینجا باید بیان دکتر مرنجی یه اندازه زحمت کشید سر یعنی میامد خودش تمام وقت دانشگاهش گوش بودن این کار و بالاخره اونجا واقعا هر چی میرفت جلو ما احساس میکردیم که چقدر اینا باید میتونن مفید باشن. اون موقع برامون یه سری چیزایی بود که الان که نگاه میکنم یه چیزایی بود که خب روی تربیتی که هر کدوم تو مدرسه داشتیم اون ایدئولوژی که خودمون داشتیم مثلا اعتقاداتی که به وجود اومده بود اینج شاید ما یه کاری کردیم که بعضیشون اشتباه بود یه کاری که به نظرم خیلی صحیح میرسید مثلا یکیش خب معلومه کار خودت میشه مثلا بیشتر من عقیدشم که مثلا حتما تو این برنامه نصف مرد و نصف زن باشه. خب این برداشتی بود که اون موقع 100% فکر میکردیم که خوبه. نمیدونم الان شک در این دارم که زنها رو مثلا وارد برنامه کنیم یا نه میگه روشنی که ندارم ولی به این فکرش نبودم که مثلا آیا این از این قاعده که ما یه مردم گشتیم در یه محیطی که هنوز مثلا خیلی پروبلمات زنها دارن آیا اینجوری شروع کردن این قضیه به این شکل درست بود یا نه؟ برای اینکه در خیلی جاها بعدا در ارشتر به خصوص ما در منطقه شیراز نبود ولی در ارشتر واقعا همین باعث شد که برنامه ما عقب افتاد. برای اینکه یه مرده ما اصرار میکردیم که مثلا در این برنامه حتما نصف زن نصف مرد
چه جوری انتخاب میکردیم مثلا؟
خب انتخابش به نظرم اون دفعه اول که به هر حال یه انتخابی بود که خیلی قابل بحثه ولی نه تجربه داشتیم نه چیزی میگفتیم که خب داوطلب کیا باشه
از بین کی؟ از بین
ما خود اعلان کردیم اعلان کردیم بعد باز یه شرایطی گذاشتیم که اون شرایط هم الان من خیلی در روش حرف دارم، یعنی الان مثلا ما هر یه هر شرطی بذارم، مثلا شرط اینه که اقلا 5 سال ابتدایی مثلا خوندن نوشتن بلد باشی. ولی اینا چیزی بود که اون زمان جز بدیهیات بود و حتی من فکر می‌کنم اگر اون زمان اینا رو نمی‌کردیم ما رو جدی نمی‌گرفتن. یعنی مثلا اصلا می‌گفتم مثلا هر کسی که سواد هم نداشته باشه بیاد تو برنامه، یه ایده که خیلی حسنه ایده ممکن منم به این کار قانع نمی‌کردن که سواد مثلا سواد نوشتن و خوندن مهم نیست، اونا به دلایل دیگه میگفتن که این کارو نکن. ولی یکی میگفت اولا که خود این آدم بعد وقتی که مردم میگه این آدم مثلا سواد نداشت کسی نمیره جونشو بر اختیارش بذاره، یعنی پس اول مردم دوباره ترین میشن از نو که فکر کنن یه آدم مثلا که سواد خوندن نوشتن نداره ممکن آدم فوق العاده باهوش هم باشه، یعنی که خب بیشتر مامایی که مثلا سواد نداشتن یه مامایی خیلی درکیه که داشته و همش، ولی ما اینو میشیدیم چون منفی میدیدیم، میدیدیم که مثلا اون مواردی که واقعا خب بی سوادی یه مانعی بوده فقط اونو نگاه میکردیم، مثلا خب میگفتیم اگه مثلا بی سوادی نمیتونه فلان نسخه رو بخونه، نمیتونه فلان درس رو بده، نمیدونیم بگیم که ما یه سیستم به وجود داریم که اون مانع فرعی حل بشه ولی بتونیم بیشتر رو هوش یارو مثلا حساب بکنیم تا اینکه یه تکنولوژی کوچیکی که سواد مثلا در اختیارش میشه. ولی به هر حال دیگه
شرط
دیگه مثلا یکی این بود، همین شما گفتین نصف زن باشه نصف مرد باشه،
ما چجوری اطلاع میدادیم به
اعلان کردیم تو دانشگاه، اصلا اعلان کردیم تو مدرسه، مدرسه در شیراز بود، اعلان کردیم، امتحان کردیم. اما امتحان هم مثلا امتحانه بود که باز اگر امروز رو انالیز بکنم این هم امتحانه است که روی اینکه ما فکر میکردیم که مثلا این امتحان ها مهمه، مثلا علم الاشیا مثلا چی میگه آناتومی مثلا یه ذره اطلاع داشته باشه، میدونم کلن داشته باشه، این چیزه که مثل سیستم مدرسه دیگه، مثلا برای که یکی وارد دانشگاه بشه مثلا بسیار کلن چیز بلد باشه، هم گفتیم یه حداقل، اون حداقل است که مثلا بایستی در اون 5 سال ابتدایی یاد گرفته باشه از این چیزا.
تمام مثلا شما می‌خواستین که کسی باشین که از روستاها باشن که بعد برگردن به خود روستاها و اطلاع دادنش خیلی کار مشکلی بود، نه؟
میگم اینا رو الان من جزئیاتش رو یادم نیست که مثلا بگم، ولی نیت ما بر اساس اون ایدئولوژی که داشتیم به اصطلاح به نظر من درست بود، برای اینکه دائم بین خودمون بحث می‌کردیم. ولی همین میرسونه که چجور به هر حال روشنفکرها یه بیشتر جهان سوم و از جمله ایران نمیشناختن مردمشون چون بالاخره از این محیط نبودن، ولی ما با اونا صحبت میکردیم، ولی همونایی هم که از اون محیط بودن گاهی از ما بدتر بودن. مثلا خیلیشون مثلا فرض کن بهمن بگی خب بالاخره دائما با اینا بود، ولی من بعد فهمیدم که مثلا همین بهمن بگی چه در سوادآموزی چه در چیزهای دیگرش 100% یک دید خاصی داشت، یعنی اون معتقد بود که یکیسی که مثلا سوادش زود یاد بگیره و اون سیستم فقط مینموتیک که فقط یه چیزی رو مغز بچه ها بذاره مثل اون سیستم پاولویه، یعنی مثلا موشایی که مثلا تربیت میکنه اینجوری باشه، بعد یه دونه شعر مثلا حافظ برداشه، یه شعر مثلا فردوسی برداشه، چهار تا اینجوری باشه، این آدم یعنی آدمیست که خب عالیه. برای راست هم میگه این آدم مثلا تا یه نفر از خارج میبرنن مثلا یک مرتبه همه بچه هایی که به همه میگه تربیت کرده همه رو شدید تحت تاثیر قرار میده دیگه، ولی که میگه چیزی برای همین رو یاد گرفته، ولی ما همین بچه هایی مثلا به همه میگه رو بعد که بعضیشون رو آوردیم اگر یه مرتبه اون سیستم پاولویان میذاشتی کنار، یعنی سوال رو اونجوری که اون ازش میپرسید و اونجوری که اون میبستی جواب بده یه جور دیگه مطرح میگرده از اون بچه هایی نمیدونش، بعد فهمیدی که تو مغز این چی نرفته، فقط یه میکانیزمای جواب در این وجود داره. حالا اینا رو بزنیم کنار، ولی به هر حال انتخاباتش رو بیشتر رو این کردیم، یه اعلامی دادیم و یک شرایط اینطوری گذاشتیم و بعدم سعی کردیم که از همون منطقه باشه، از خارج تا اونقدر که ممکن بود نریم، البته فکرم این بود که اینا هم همونجا باشن دیگه، و اولا بهشون گفتیم که این چیزی که میاد این برنامه هیچ نوع امتیازی برای شما در هیچ زمینه‌ای به وجود نمیاد، فقط اونایی که میتونن این کارو بکنن بعدن شد بتونن، برای اینکه اینم بازی گرفتاری بود که اون زمانه میتونی که هر کاری که میشد هر کسی به فکر بود که از این را چه شکلی باز خودشو بذاره تو اون سیستمی که تنها سیستم ارزشی بود، برش. ولی فکر میکنم با تمام این احوال اون گروه اولی که انتخاب کردی که با تمام به اصطلاح امتیازاتی که به دخترها دادی، تعداد دخترها مثلا خیلی کمتر بود، ولی واقعا به نظر من بچه های خوب بودن توی گروه در مجموع. ولی همه به کارش
اینا مدرسه شون کجا بود؟
مدرسه مختلفه، مدرسه این دیگه خوده ما چادر گذاشته بودیم، دو سه چیز چادری بود، بچه های ما همه معلم ها همه با اینا بودن و همه کاران هم با هم میکردن.
تو ده بود مدرسه؟
نه اصلا یه جایی رو انتخاب کردیم چادر زدیم اینجا.
تو بیا بود
یه جوری منطقه جغرافیایی باشه که به هر حال کاملا در دسترس خود مردم باشه. باید میتونی یه جایی دارم همین مدتی رفتیم و من خیلی خوب منم دوست داشتم مثلا یه آبی باشه از ساخنه یه جایی مثلا دیمین که دریچه کوچیکی هست و من یه جایی دیگه دوست جایی از اینجا بود که انتخاب کردیم.
اما معلم هم طبیب بودن؟
چند تا طبیب بودن ولی کسایی چیزا دیگه هم بودن، مثلا یه کسایی بودن که کار دیگه هم میکردن، فارسی بشون درست میدن، چیز دیگه درست میدن. یکیشون بود که اصلا طبیب نبود ولی مثلا میتونست چادر بزنه، میتونست بعد در مورد غذا و اینا باشون کمک، چون همه رو دیگه خود غذا رو اونا درست میکردن. اصلا زندگی اون زندگی حسابی مشترکی شده بود که بیشترش هم سر میکردیم که خود اینا در هر چیزی چیز باشه، مثلا این گل باشه نمی چی میگه، در هر چیزی به اصطلاح
شرکت
کنه. و اون وقت چیز مثلا این بیانکینی که مثلا یه پیاده بود واقعا فوق العاده احساساتی، در میشه کنه این خله نمیدونم فلانه، چون مثلا بیاندازه به روش های سنتی مثلا بهداشتی و پزشکی مثلا عقیده داشت، دواهای ایرون بیشتر از هر کسی دیگه میشناخت. بعد مثلا اول صبح پا میشد همه رو بیدار میکرد، بهشون یوگا مثلا یاد میداد. اون موقع خوبی کاری که کسی نمیدونه چرا این کارو میکرد، مثلا من خودم رفتم به فیلمای بازی گرفتم همه رو به سرشون میذاش باشون هوا کردن اینا، ولی مثلا اینا یواش میخواد به نظر اون اینا چیزی بود که مهم بچه‌ها خیلی دوست داشتن یوگا. اول هیچ نمیدونن که چرا سرشون میذارن زمین و پشت هوا بکنن، مثلا میخندیدن ولی خیلی جدی بود، مثلا همه رو مجبور میکرد که این کارو بکنن. بهشون از اینجور چیزا خودش مثلا هر چیزی که معتقد بود میخواست بچه‌ها یاد بده. باز ولی اینم این نکته بود که بعد متوجه میشدیم که چقدر همینا گاهی ممکنه که با بهترین با نهایت حسن نیت یا اثراتی بذاره. مثلا همین یه رو بگید یوگا چی آخه مثلا، ولی این طبیعی بودن مردم و اینجا یه چیزی که من واقعا از بیانکینی یاد گرفتم، معلمای ما با وجود که ایرونی بودن طبیعی اونجوری رفتار نمی کردن، چون به نظر من خیلی هاشون هنوز این بود که اونا بیشتر میفهمن از مردم در بیشتر رشته ها، به خاطر اینکه درس خونده بودن، به خاطر اینکه دکتر بودن، به خاطر اینکه بودن یه دیپلمی داشتن، شهری دیده بودن، اروپایی رفته بودن. ولی بیانکینی چون واقعا احترام برای مردم داشت، یه کاری میکرد که در ابتدا ممکن بود اصلا حقیقتا زننده باشه ولی بعد اینو از این قبول میکردن. مثلا همین کاری که مثلا این دخترها رو از این دختری که با من خوشش میاد یه مرد دخترها رو بغل میکرد، ما چشم میکرد مثلا بگیم این ما دیر بیان که یک کاری اینجا نکنی وسط چیز بلا اینا. ولی عجیبه که ندانه دخترها بلکه مثلا پدر مادر اینا اصلا از این ناراحت نمیشدن وقتی بیان که این کاری میکرد. ولی معلوم بود که بچه های ما نه به فکرشون میرسید که این کار بکنه و اگر هم میکردن درست نبود، و اینکه یه چیزی اون وسط بود که مثل به اصطلاح کوران نمیگذشت. ولی خب این همیشه در فکر ما بود که این کار رو نکنیم، ولی خودمون هر چقدر که دقت میکردیم این نگاه نقدی، نگاه کریتیکی که به اصطلاح مورستی به کار خودمون داشته باشیم اون گاهی از دست میره. در حال برنامه رو درست کردیم و اینا رو اونجا تربیت کردیم و به نظر من موفقیتش روشن بود. در اینکه اولا همون موقعی که داشتیم تربیت میکردیم این کار روشن بود، یعنی این مسئله منتظری نبودیم که مثلا اینا حتما تربیت بشن، برای اینکه کارشون در این حال یک کار پراتیک بود دیگه،
یعنی عملا در دهات و اینا کار
بود. درس دادن چی بود؟ درس دادن مریضا میامدن یا دکتر شفایی یا اون پس کن اون دکتر دیگه، دکتر شهیدی بود مثلا که الان اتفاقا دارم در کرنل، دکتر شهیدی بود، کسای دیگه بودن که اونجا با اینا بودن. این دکترا هر چیزی که هر کسی رو که میدیدن با اینا میدیدن و همون موقع هم یاد میدیدن. بعد هم مثلا یه موقعی میرسید که اعتماد داشتن، مثل اون زمان ها دیگه طلبه که میرد پیش کسی که درس بخونه، همون موقع میگوید خب برای باقی رو تو ادامه بده این کار رو بکن. بعد بعضی رو کنترل میکنن، بعضی رو میکنن در بیشتر موارد تا میدیدن که یکی چی الان دیگه چیزاشو بلده. بعد هم چون میدونیم ما یه اصل داشتیم اونجا که خیلی سر میکردیم اینو دائم تو مغز این بچه ها میکنیم که اون موقع که شک داری فوراً بپرس، هیچ وقت چیزی که هنوز امتحان نکردی 100% مطمئن نیستی نده. بعد یه چیزی هم که به کلی دیگه چرا قرمز بود دیگه، مثلا پنیسیلین گفتم که مثلا نباید پنیسیلین بزنیم، یا اگر میزنیم بعدا گفتم مثلا بگی که اینو فکر کنی که درسته از دکتر بپرس. ولی خب زیاد خصوص این چیزا رو ما خیلی خیلی مراقب بودیم، گاهی اوقات حتی زیادی. مثلا من بعدا برام روشن شد که تمام مثلا این چیزی که حرف دکترها میزنه که مثلا بهور نباید پنیسیلین اصلا مصرف کنه، در یه مواردی که هیچ دسترسی به هیچ کس نبود مثلا میشد پنیسیلین به کار برد. منطقه اگر دادم بگه که خب استثنا مثلا در این مورد خیلی خیلی زیاده، به هر حال
کلاس فرمال نبود اصلا.
کلاس فرمال مواقعی بود باز خودش تو خود این چادر که مثلا چیزهای اساسی بود، بالاخره یه مقدار اینا مثلا آناتومی بدونن، یه مقدار بایستی چیزهای مثلا راجب تغذیه بدونن، همه اینا چیزهایی بود که به هر حال احتیاج داشت، نمای تئوریک داشت دیگه به هر حال. و اینو اون وقت تو کلاس های مثلا هم توی درست میکنم که زیر چادر هم 20 نفر 30 نفر می آمدن و بشوندن. مامایی مثلا می کاری بود، اگه اونا رو مثلا خانوما می کردن، مثلا داشتیم دو سه نفر به تو دختر بودن مثلا اینا کاری مامایی بلد بودن اینو بشوند یا جزئیات اینو واقعا الان اگرم باشه خاطرم درست کاری می
کنم. زنها رو بیشتر می ذاشتیم توی بهداشت مادر و بچه و کارهای مامایی یا
فرمانی؟ طبیعیه، نه طبیعیه، پروبلم داشتیم با اونم که چیزی بود. البته به پسرام یاد میدادیم اینا رو، ولی با این تفاهم که شما این کارا رو نخواهیم کرد مگر اینکه یه موقعی پیش بیاد مجبور بشیم و آقا مثلا اگر دیدیم که در یه شرایطی چیز هست مثلا انجام دید. و خیلی سعی کردیم این بچه ها رو یعنی ما خودمون تربیت این بچه هایی که کار تربیتی میکردن بیشتر متوجه بودیم که اینا مغزشون درست کار کنن و بفهمن که اینا کارشون همراهیه، نه اینکه تدریس نمیدونم چیزیه، ولی در این همراهی خودشون چی یاد میگیرن هر روز، ولی هر روز اینا هزار چیز یاد میگیرن از معلومات خود گوش میدن و چی به اونا بدن. و ما در نتیجه مثلا خود من چقدر از همین بچه ها چیز یاد گرفتم اون موقع، ولی هر دفعه که میرفتم بحث میکردم. یکی از این مردم یه داستانی برای من گفت خیلی جالب بود، گفتش که یه بار مثلا اون مواقع موقع زایمون هیچ چیزایی یه رسوم خیلی عجیب غریبی تو بعضی قبیله ها هست که مثلا وقتی بچه نمیاد مثلا آویزون میکنن با موی مثلا یه زنی رو بعد میزننش شدید میزنن اون خورا
حالا زن حامله رو
یا مثلا بعضی ها مثلا آل میگن الان دارن، اونم مثلا چیز عجیب غریبی هست که ما به قدر کافی این چیزها رو داده های در اختیار رو نمید که چطور میشد که این طور شده و که حتما این ها یه منطق اون زمان داشته. به نظر ما میرسید که این مثلا صحیح نیست، به هر حال اتبا که میگفتن اصلا این ها چیزها خرافات اونا که باز چه مدتی گرفتاری میشه میگه که من معتقدم هیچ کدوم اینا خرافات به اون معنی نیست، بلکه تو هر سیستم دانشی خرافاتی هست و ما میامدیم با یک دونه به اصطلاح با یک دید انالیزی که مثلا مال علم امروزی بود و اون چیزی که به هر ما از این علم امروزی دستشیم، میامدیم یک سیستمای دانشی رو که اصلا به کلی جدا بود اینا رو قضاوت میکردیم در بارش. و خب بعضی وقتا که نمیفهمیدیم و یه چیزی به نظر ما زننده بود، مثلا خب اون زننده است که مثلا یه دختری رو مثلا موش آویزون میکنه و بزنتش برای اینکه مثلا این بچه بیاد، اگر نیاد هزار چیز دیگه مثلا تو مغزش بود. ولی به هر حال این چیزی که بود، ما به بچه‌ها میگفتیم شما هیچ وقت سعی نکنید که به زور مثلا این چیزایی رو بود. اگر واقعا به نظرتون رسید که این سعی نیست و سیستم خودتون بهتره و اونا از شما خواستن، اون وقت یه جوری رفتار کنید که بالاخره بتونید کمک کنید. خب بعضیا باز با اون رفتار چیزی مطرح میکنه اینا احمق و نمیفهمن کار خودشون میکره، بعضیا یواش یواش رفت بودن که زرنگی هایی به کار ببرن. مثلا یکیشون اگر الان یادم بیاد، همین شب آوردم اونشون اونجا بده بود که این بچه توی چادری خونش تموم دود کرده بودن و این یا میزدنشون نمیدونم فلا اینا، گفتونن که این بایستی ما اینا رو بکنیم که اون آل بترسه بره. و ما گفت همون موقع من به نظرم بسید که این مسئله که الان بترسه، من به اینا بگم که یه جوری بهتر مثلا ما داریم که اینو بترسونیم، نبودم که آل مزخرفه. و گفت همون موقع یه مرتبه گفتم که اولا همه برین برای اینکه ما الان یه چیزایی پیدا کردیم که میتونیم که الان این کارا رو راه بندازیم، آل خیلی خیلی زودتر بره. و یکیش اینه که مثلا عده نباید اونجا زیاد باشه، دود باشه و نمیدونم فلان باشه، برای اینکه یارو اصلا نفس نمیتونه بکشه. و خب اینا رو به یه شکلی مثلا چون هر یواشی که من اعتماد کردم خب اینا رو بیرون کردیم. بعد مثلا یه چیزایی نمیدونم گفت سیخای اونجا به کار برده بودن اینا، فرض اینا رو مثلا ما همه یه چیزایی گفت می‌گفت اینجا اونجا دود کنن، نمیدونم جگر دود کنن اونجا جلوی باز که همه آل بترسونه. خلاص یکی یکی الان دلم می‌خواست که این دکتر اینجا بود خودش تعریف کنه. بعد یواش یواش با سیستم خودش تونسته بود که یه محیطی به وجود بیاره که بتونه یواش یواش کمک کنه به این مادر. و مثلا اگر که بعد براش اشکالاتی بعدی نداره. خلاصه این بچه ها در این شرایط کار میکردن و هر دفعه چیز یاد میگرفتن و ما با اینا بحث میکردن، چون مثلا اون دخترهایی که اونجا خودشون محمود دونیست رو میخواستن بعدن یاد بگیرن اینا، اونا برایشون این سوالات مطرح بود، بالاخره اینطور بزرگ شده بودن. و این وسط یک واکنشه با من خوبی اتفاق افتاد که من تصور میکنم که همین شد که اون برنامه اولمون نسبتا خیلی از اونی که فکر میکردیم بهتر.
اینا چهار سال تموم کردن این دوره همه؟
چهار سال نبودیم.
چه مدت؟
اون دوره اول ما متقدیم مکسیمون دو سال.
دو سال.
بیشتر یک سال. یعنی بعد از یک سال همه دیگه میتونستن شروع کنن به کارشون انجام بده. یعنی برن با غالبا اینا رو مثلا سعی میکردیم که بذاریمشون فوراً به عنوان کمک در هم درمانگاه مثلا سازمان خدمات شمشیری. و بعد که غالبا اینا خودشون به طور مستقل همش عمل میکنن، غالبا هم اینطوری بود، ولی که خب یه بحثی رو میخواستن شبیه پروبلم داشت، خب اینا رو میرن این وسیله داشت، ما موقع خوبیم از دازه وسیله هیچ وزن اون برد نبود، جیپ داشتیم، چیز داشتیم، برای سیمیز لوجستیک داشتیم که خیلی درست کار میکنن. ولی اون موقع در اینجا بودن، این وضع بود که ما خودمون یه مرتبه یه چیزی متوجه شدیم که باز با همینی که الان میگیم به ورز خیلی میتونیم مسئله داشتی و مثلا درمانی رو حل بکنه، دیدیم که این مسائل تازه خودش جزی از این مسائل دیگری، مثلا کمبود آب، وضع بد غذا، یه برنامه هایی که اصلا با هیچ گونه اصلا رفتی به زندگی مردم داشتی، یک مرتبه میامدن میگفتن که چون مملکت مدرن شده بایستی مثلا اینا رو اونجا رو انداخت، مثلا یه چیزی بود که واقعا اصلا اینجا کشید که من رفتم به جاهای بالا، یعنی مثلا شاپور عبدالرضا، شاپور غلام رضا، نمیدونم مثلا با نهضت اشرف، اینا رو بیدم بگم بگم صحیح نیست که اینجا نزن یا آمده بودن اونجا شنیده بودن که این منطقه یه وقتی شیر داشته 800 سال پیش شیر داشته اینجا این منطقه بعد اون رو مطابق این روز چیزایی نمیدونم وایلدلایف و نمیدونم فلان و حفظ طبیعت و اینها گفتن این منطقه رو این مرتبه انتخاب کردن اون موقع چیز هم بود نمیدونم خلوی بود نمیدونم یه دیگه خلاصه این برنامه رو نظر پرنس فیلیپ آمده بود اونجا بودی مزخرفی گفتید که اینجا مثلا خیلی جای خوبی میشه برای فلان اینا هم فکر کردم بیاید اینجا رو تبدیل کنم به یه دونه رزرو مثلا و تصمیم گرفتن مثلا 800 شیر از شیر به طور رفتونن که اون تاریخ چه اینو نگاه کردن که اون موقع چه جور شیرهایی بودی شیرها کجا رفتن مثلا تو هندوستان اینا اونجا چند تا نمونش بود که 800 شیر و هواپیما بیارن اونجا بزن تو این منطقه و این مردم بود به گوش مردم میرسید که و اون وقت اینا رو میخواستن تمام یک دورشون بکشن که این منطقه مثلا افریقا که هست رزرو بکنن خب این اولا هیچ متوجه نبودن که اولا همین گذاشتن خط تمام زندگی کوچنشینی و فلان زندگی اساسی داره اولا به هم میزنه یعنی واقعا یک چیز برای اونا درامه دیگه مثل اینکه ایمده به یه منطقه مشایی که هست بیان مثلا یه دون خط بکشن روش نمیتونی که از جنه را داری بریم به طوری بود که من یادم یه بار بیانکینی هم من گفت میدونی اینجا یه کسی اومده اینجا یه دونه چای خونه درست کرده اسمشو گذاشته چیز کرگبر